أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. تنبيه سوم درش در سه مسئله بحث میشه. مسئله اولا این هست که آیا در مواردی که علم اجمالی به تکلیف تعبدی و عبادی داریم، آیا لازم است وقتی اقدام به انجام یکی از اطراف میکنیم در اون حال قاصد این باشیم که بقیه اطراف رو هم مرتکب بشیم، به ایست که اگر شخص بگوید من حالا همین طرف رو میخوام انجام بدم، اون طرف رو نمیخوام انجام بدم. آیا اگر در واقع همین طرفی که اختیار کرده برای انجام واقعا تکلیف همین بود، آیا این ممتثل هست، اطاعت کرده، از عهده این تکلیف برآمده، یا اینکه نه چون اینجور قصدی نداشته که من میخوام بقیه رو هم انجام بدم، این هم که انجام داده ولو مطابق با واقع باشه لا یحسب شیئا. مثلا یقین داره که در سفر قضایی که مثلا 5 فرسخ برود و 3 فرسخ برگردد، شک داره اینجا به نحو شبهه حکم میگه که نماز قصره یا تمامه. خب به مقتضای علم اجمالی باید هم قصر بخواند هم تمام بخواند. حالا آیا وقتی قصر رو میخواند باید قصرش این باشه که من تمامم میخوانم خواهم خواند، یا اگر ابتداعا تمام را میخواند باید قصرش این باشد که من قصر را هم خواهم خواند، به حیث که اگر تمام رو بخواند و قصرش این نباشه که من قصر رو هم انجام خواهم داد و بر همون بسنده کنه، بر همون تمام، و بعد بانه که اطلاقا تکلیفش هم همون تمام بوده، در اینجا آیا چون قصد نداشته قصد رو انجام دادن در هنگام انجام تمام، آیا این تمام، این نماز تمامی که خونده است کلا نمازه به درد نمیخوره اصلا، یا نه اگه واقع معلوم شد تمامه وظیفه رو انجام داده؟ این یه مسئله. مسئله ثانیه این هستش که حالا اگر قائل شدیم که شیخ الاعظم قدس سره که لازم است این کار بکنه، که انگامی که یک طرف علم اجمالی رو داره انجام میده باید همون موقع قاصد باشد که بقیه اطراف رو هم انجام میده، حالا انجام داد قبل از این که بپردازه به بقیه، بانه و زهره که همین وظیفه بوده، کشف شد که وظیفه همین بوده، آیا این الان میتونه اکتفا به همون بکنه یا این که نمیتواند اکتفا کنه؟ اینم مسئله تون ثانیه. مسئله ثالثه این هست که در واجبات مترتبه مثل صلات ظهر و عصر که عصر بر ظهر مترتبه، یا عشاء و مغرب که عشاء بر مغرب مترتبه، آیا در این موارد در جایی که باید تکرار کنه برای علم به انجام وظیفه واقعی، آیا در این موارد باید ابتداءً از اون تکلیف مترتبان علیه ابتداءً علم به فراغ پیدا بکنه ثم به پردازه به اون تکلیف مترتب، یا اینکه نه این لازم نیست، هر طرف رو میتونه هر دو تکلیف رو انجام بده بعد بعدی رو بخونه، مثل اینکه حالا قبله مردد شده که کدام طرفه، این باید به چهار طرف نماز بخونه، آیا باید اول نماز ظهر رو به چهار طرف بخونه که بدون از تکلیف مترتبان علیه فارغ شد، بعد شروع کنه به نماز عصر خوندن، یا اینکه نمیتونه به هر طرف نماز ظهر عصر رو بخونه ثم به طرف آخر نماز ظهر عصر بخونه همینجور؟ این هم مسئله تون ثالثه که در مقام در تنبیه ثالث مورد بحث است. خب البته این سه مسئله که گفتیم هرچش مسائل فقهیه لا اصولیه، اینا در فقه باید بحث بشه، ولی شیخ اعظم قدس سره تفصیلا در رسائل این سه مسئله رو در ضمن چند تنبیه دو سه تنبیه بیان فرمودن، خیلی تفصیلی در مصباح الاصول حالا اینها رو تلفیق کردن در ضمن تنبیه الثانی، حالا بعدم عرض میکنیم که این تلفیقی هم که ایشون انجام دادن حالا مقرر نوشته، این تقریر و تقریب یه قدر خلط درش هست. پس این سه مسئله رو ما فعلا داریم. المسئله الاولا این بود که آیا در موارد علم اجمالی به یک تکلیف عبادی و تعبدی، نه توسلی، تعبدی، آیا در اینجا باید وقتی یک طرف رو مرتکب می شود همون موقع قاصد باشد که بقیه اطراف رو هم باید می خواهم انجام بدم، یا اینکه این لازم نیست؟ شیخ اعظم قدس سره رو فرموده است که لازم است این کار بکنه که وقتی یک طرف انجام میده قاصد باشه طرف دیگر هم میخواد انجام بده، بعد این جزم به انجام بقیه اطراف، این جزم در نهاد او وجود داشته باشه و با این حالت که جازم است که میخواهد بقیه رو انجام بدهد و قصد جزمی دارد که بقیه رو میخواد انجام بدهد، هر طرف رو انجام بدهد، ولی اگه این کارو نکنه این عبادتش لایق و صحیح هم میسنید. و فرموده است که فرق است بین موارد علم اجمالی که ما میگیم باید همچی قصدی داشته باشه و شبهات بدویه که میخواد در شبهات بدویه مثلا احتیاط بکنه. حالا مثلا کسی شک داره که به قول ایشون جنابتی بر او عارض شده یا نه، میخواد غسل جنابت بکنه احتیاطا، خب در اینجا که یک شبه بدویس علم اجمالی وجود نداره، ولی غسل جنابت امر عبادیه و قصد قربت بکنه، اما اینجا فقط به احتمال اینکه لعل تکلیف باشه و اگر تکلیفی باشه من میخوام از عهده او بر بیایم، به همین عنوان که انجام بده کفایت. اما اگه اطراف علم اجمالی شد نمیتونه یه طرف رو برگزینه بگه این رو انجام میدم چون محتمل از اینجا تکلیف باشه، که اگه تکلیفی بود اینو انجام بده باشه، اونجا کفایت میکنه این قصد، این نیت به این شکل انجام دادن که اگه تکلیفی دارم انجام شده باشه. اما اینجا که یک تکلیف معلوم به اجمالی داره، علم اجمالی داره، اون نحو نیت و قصد کفایت نداره، بلکه باید اینجوری قصد بکنه که من اینو انجام میدم و جازم باشد همون موقعی که اینو انجام میدم که اگر اون تکلیف محتمل اینجا باشه انجام بشه و همون موقع قاصد است به اینکه بقیه را هم انجام بده. این لازم. ولیکن معروف به اندل اصولیین و الفقها این است که نه همچه چیزی لازم نیست، اینجا مثل اونجا شبه بدویه و موارد علم اجمالی تفاوتی نمی‌کنه. بله اگر هم چه قصدی داشته باشه نوران علا نوره، قدر مسلمه، اما اینجور نیستش که اگر هر طرف رو که می آورد به دایه این بیاره که اگه این اهم داره من امتصال کرده باشم، اگه این داره اصلا بناشم برینه که اگه اون بقیه هست نیاره، حوصله نداره، یه ما حالا یه نماز تمامی می خونیم دیگه، حالا قصرم بخونیم یا فلان، نه. و واقعا همین درسته، اگر در واقع نماز تمام برش واجب باشه و اینم تمام خونده این عبادت درسته و فراغ ذمه پیدا کرده. البته به خاطر این حالتش که بی‌اعتنا بوده که اگه اون یکی باشه بیارم، این به قول مرحوم شیخ ممکنه بگیم که یه عقوبتی داره، یه توبیخی داره که همچین آدمیست که، اما این نمازه درست، این نمازی که خونده درست اگه در واقع. خب حالا دلیل این فرمایش شیخ چیه؟ چرا ایشون همچین مطلبی فرمود؟ امارات ایشون در جاهای مختلف رسائل مقداری تفاوت‌هایی با هم داره که برای اهل نظر و دقت یه تفاوت‌هایی میتونن پیدا کنن در بیانات ایشون، ولی چکیده و سرجمع و لب به فرمایش بزرگوار این است که به اثر بگیم لعل، حرفای بزرگان رو نمیشه به جذب بعدن به قول استاد در اون عالم بگن بخندن به ما بگن نفهمیدیم ما چی میخواییم بگیم، لعل فرمایش شیخ اعظم قدس سره این باشه که ایشون میفرماین وقتی شما به یک تکلیفی علم داری باید در هنگام انجام اون تکلیف قاصد باشی که اون تکلیف معلومه رو من میخوام محقق بسازم، اون تکلیف معلوم رو میخوام محقق بسازم، اینو باید قصد داشته. خب در جایی که شما علم تفصیلی به تکلیفی دارین، خب میدانی نماز ظهر واجب است و مردد بین امری نیست، در وطن هستی و میدونی 4 رکعت، خب وقتی نماز ظهر رو میخوای بخونی باید قصدت این باشه که من این کار رو انجام میدم تا این امری که خدای متعال میدانم روی نماز 4 رکعتی ارده و از من خواسته اینو محقق ساخته باشم و تحویل مولا بده. وقتی هم علم اجمالی داری پس یه تکلیف رو علمش داری دیگه، میدانی یه تکلیفی هست، فقط نمیدونی این تکلیف به این طرفه یا این طرفه، به 4 رکعتی تعلق گرفته یا به 2 رکعتی تعلق گرفته. پس وقتی میخوای 4 رکعتی رو به جا بیاری باید برای اینکه قصدت چی باشه، قصدت این باشه که من این 4 رکعتی رو به جا میآورم تا اون امر واقعی که وجود داره و حالا متعلقش برای من مردده و نمیدانم تا اینکه اون امر تحقق پیدا کنه، اون مأمورون به به اون امر تحقق پیدا کنه. خب اگر وقتی این طرف رو میآوری لازمه این که میخوای اینو بیاری تا او تحقق پیدا کنه، این است که عازم باشی بقیه رو هم بیاری برای اینکه لعل اون در اونا باشه. این قصده که ما میبینیم لازم است در موقع اطاعت و امتثال که من عملو میارم تا اون مأموران به به اون امر واقعی محقق شود، برای این دارم میارم. اگه قصدتون این بود لازمه این قصد چیه؟ لازمه این است که یه قصد در کنارش میروید و اون این است که پس جازمم که اون بقیارم بیارم تو اون موچه، ولی که لحل اون اینجا نباشه. فلزاست که میفرماید اگر کسی قصدش این نباشه که اون بقیارم بیاره، انتفاع لازم معناش انتفاع ملزومه. اگه قصدش این نیست که بقیارم بیاورد، پس وقتی که او رو داره اولی رو میاره قصدش این نیستش که من میخوام اون مأمورون به اون امر واقعی تحقق پیدا کنن. اگه میخوای او تحقق پیدا کند، چطور میتونی اکتفای به این بکنی با حال این که لعله در اونجا باشه؟ پس بنابراین دلیل شیخ اعظم حاصلش اینه که ما برای اطاعت اوامر معلومه، چه تفصیلیه و چه اجمالیه، هم که معلوم شد و عبادی بود که نیت میخواد، باید در مقام اتیان او قصدمون این باشه که من میخوام اینو بیارم برای اینکه اون مأمورون به اون امر تفصیلی یا اجمالی تحقق پیدا کند. دعای من آوردن این است و قصد من و انگیزه من این است. این لازم. حالا که این لازم شد، در موارد علم اجمالی یه لازم دیگه پیدا می کند. با اون این است که باید هر طرف که انجام میدی قصد باشه بقیه انجام بدی، چون همچی قصدی اگر اینو واقعا داری میاری برای اینکه اون تحقق پیدا کند و در کنارش علمم نداری که فقط اینه لاله او باشه لاله اون باشه، پس باید همون موقع قصدت این باشه که علاوه بر این که اینو میارم اونم خواهم آورد، اونم خواهم آورد. این فرمایش ایشونه. من حالا در صفحه 303 از این طبع کنگره اسانی فرماد که ان النیه فی کل من الصلوات المتعدده علی الوجه المتقدم فی مسئله الظهر و الجمعه. وقتی صلوات متعدد باشه، نیتش باید همون جوری که ما در بحث صلوات ظهر و جمعه گفتیم که در صفحه 190 هست، 291 هست، اونجا مراجعه می‌فرمایید، باید اینجام که صلوات متعدد میشه همون جور انجام بده. مثلا اگه میخواد به چهار طرف نماز بخونه، به هر طرف که نماز میخونه قصدش این باشه که من سه طرف دیگرم خواهم آورد. اگر قصر رو تمامه، وقتی قصر رو میخونه قصدش این باشه که تمامه رو خواهم آورد و برعکس. و حاصله انه ینوی فی کل منهما فعلها احتیاطا لإحراز الواجب الواقعی. اینا انجام بدم برای اینکه اون رو احراز کنم که اون واجب واقعی رو انجام بدم. الواجب الواقعی المردد بینها و بین صاحبها، که اون واجب مردد است بین اینی که داره الان انجام میده و بین صاحبش که بعد. خب تقربا الالله الا ان یکون القرب علتا للاحراز. حالا چرا میخوای اینو احراز کنیم و محقق بسازی؟ قربتا الالله. خب اون این نیتی که لازمه اینه. و یترتب علی هذا انه لابد من ان یکون حین فعل احدهما عازما علی فعل الاخر. این لازمش. اذا نیت المذکور لا تتحقق بدون ذلک. اون نیتی که گفتیم ما لازم داریم بدون این عزمی که در کنارش باشه محقق نمیشه. فان من قصد الاقتصار على احد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير. نمیخواد على كل تقدير اون رو انجام بدم، میای اینجا بود انجام بدم، ولی قصدم این نیست که حتما اون رو انجام بدم، با حالی که ما لازم داریم که وقتی انجام میده جازم باشه که حتما میخوام اون رو انجام بدم. تا آخر کلام ایشون که عبارات متعددی حالا بعدش هست، لب کلام ایشون خلاصش این شده هست. ایشون از در حقیقت تحلیل این که اون نیتی که ما در عبادات لازم داریم چیست، از او یه لازمه میفرمایه، یه لازمه قهری او دارد. اون لازمه قهری در موارد علم اجمالی این است که وقتی هر کدوم انجام میده قصدش این باشه که بقیر مخواد انجام بده. این فرمایش شیخ اعظم قدس سر. جوابی که به این فرمایش حالا بزرگان دادن و من هم صاحب منهاج صاحب مصباح الاصول رضوان الله علیه این است که ما بر این مسئله که شیخ می‌فرماید که باید هنگام عمل همچین جزمی داشته باشیم، همچین قصد مصمم و مسلمی داشته باشیم که میخوان اون تکلیفی که برامون روشن شده حالا تفصیلا یا اجمالا او رو در خارج محقق بسازیم به طور جزم و مسلم، ما برهان عقلی بر این نداریم. ولو در بعض کلمات استفاده میشه که گفتن عقلی که حاکم است به اطاعت، در این جور جاها اینجوری میگه، میگه اینجوری باید اطاعت بکنه، ولی یه ادعاییست که ما وجدانن او رو درک نمی کنیم. لا بینن ولا مبینن، نه خودش آشکاره وقتی به وجدان، نه برهانی منبهی بر این هست، بنابراین دلیل عقلی بر این نداره. بلکه اگر کسی عقل ما دریافت کنه، اگر کسی کار رو انجام داد شاید مولا بخواد، به احتمال اینکه لعل مولا بخواد، همین مقرره بشه. چرا انجام انگیزه من جز این ندارم که ایو خواسته انجام شده باشه. به نفس هازا عبادیت عبادت تحقق پیدا میکنه، که قبلا هم در بحث احتیاط اینو داشتیم که ما در باب عبادیت عبادت اونی که لازم داریم این است که عمل رو مضاف به مولا بیاره، حالا یا به خاطر اینکه اون امر فرموده یا به خاطر اینکه او دوست داره اینو و همسالم. البته اگه کسی عمل رو انجام بده برای اینکه من میخوام اینو انجام بدم، برای اینکه مصالحش گیرم بیاد، مفاسدش ازم دور بشه، این محل کلامه که این به درد بخوره یا نبخوره، هیچ کار به مولا نداره، من میخوام به این مصلحته برسم، مولا میخواد یا نمیخواد من کار ندارم. خب یه عبادت مولا نیست، بندگی مولا نیست، تقرب مولا نیست، کار به اون نداری. اما اگه کارت رو برای این داری انجام میدی که او خواسته امر کرده، یا نه به امرش هم کار نداری چون اون دوست داره اینو، که این مرتبه بالاتر شاید باشه از اون، ها یا احتمالاً لاله دوست داشت، شاید این تازه بالاتره، اونجا که میدونی دوست داره، میدونی اهم کرده، اینجا نه شاید هم نکرده، فلذا چون شاید نکرده براحت هم داری، میتونی راحت بنشینی، ولی میگی نه لاله بخوا، اینجا معلوم میشه این عبد در مقام عبودیت مرتبه بالاتری رو داره از اون کسی که میداره تو میخواد امتصال بکن. فلذا اونجا فرمودن بعضی علما که این مقربتر است، مقربتر است. پس اون چیزی که ما از نظر عقلی و عقل عملی در این ابواب دریافت میکنیم این مقدار، فلذاست که میگیم بین شبهات و بدویه و اطراف علم اسمالی تفاوتی نیست، همونجا که اونجا فقط احتمال میده تکلیف باشه به قصد اینکه لعل باشه میاره این عبادت میشه، اینجا هم همینجا. از نظر شرعی هم دلیلی ما بر این جهت نداریم، آیه ای روایتی اجماعی چیزی بر این که شارع مقید فرموده که اینجوری امتثال کن، اگه اشاره به فرماد اشکالی نداره، ولی ما دلیلی نداره. الان الان اینم جواب بده. پس ما دلیلی شرعی هم بر این جور نیت نداره، دلیل شرعی نه، نه آیه، نه روایتی، نه اجماعی، نه چیزی، نه نه سیده متشرعی و هاکس. بله؟ اون ملزوم رو داریم اشکال میکنیم تا یعنی در هنگام نیت عبادت لازم نیست نیت بکنه که من به طور جازم میخوام اون چیزی که گفته محقق بسازم، درست؟ نه، به طور جازم میخوام اینو انجام بده که اگر هست، حالا اگرم محقق نشد یه چیز دیگه بود خلوب نشد. اون گفتیم شیخ این رو از کجا در آورد؟ از اون که نیت رو اونجوری معنا کرد. حالا جواب اینا این است که اون ملزومه دلیل نداره، قبوله، اگه اون بود این لازمه شما درست بود، ولی اون دلیل نداره. پس حالا که اینجوری شد، حالا اینجا دو طایفه میشیم. تا اینجا پس دلیل عقلی بر اون امر ملزوم نداره، دلیل شرعی هم بر لزوم اون امر ملزوم نداره. حالا اینجا تارتا در اصول تو مباحث الفاظ قائل میشیم که ما برای این جور قیود مشکوکه میتوانیم به اطلاقات عدل تمسک کنیم و به حسب اطلاق رفت کنیم اینا رو. باید مولا گفته سله، نفر بوده سله ها کذا، گفته سم، نفر بوده سم به این شکل که در هنگام نیتش اینا رو بیاریم، پس به اطلاقات اونا تمسک میکنیم، رفض میکنیم، مثلا میگیم دلیل بر عدم همچی چیزایی داریم. اگر بگیم نه، ما به اطلاقات نمیتونیم تمسک کنیم برای این قیود، چون اخذ اینها به هم بیانات تفصیلی اونجا هست دیگه که مباحث خیلی مهم و مفصل و طولانی هست که گفتن چون تقیید اطلاقات به این اموری که بعد از مرحله امر است محاله و ممکن نیست، فلذا اطلاق هم ممکن نیست، چون نسبت اطلاق و تقیید عدم و ملک است. خب نمیشه. اگه این حرف زدیم و اونجا حل نکردیم و قبول کردیم که این چنینیه، خب فوقش با شک میکنیم به نحوش رو به حکمیه که آیا همچه قیودی لازم داریم؟ در این موارد اصل براءت است، ولو ادعی فرمودن از اشتغاله، باید این قیود رو در این موارد جای اشتغاله، ولی انشاءالله ابحاثش ممکنه بعدا در اقل و اکثر ارتباطی بیاد که اینجا جای براءت است نه اشتغال. بنابراین خدمت شیخ اعظم گفته می شود بر اون ملزومی که شما این لازم رو بر او فرمودید مترتب است، ما بر ترتب این لازم بر او مناقشه نداریم. اگر اون اساس درست شد همچین لازمه ای دارد، انما الکلام در این است که اون اساس اون لا دلیل علیه، دلیل عقلی نداره، دلیل شرعی هم بر لزوم ندارد، این مسلم میماند. اینکه آیا دلیل شرعی بر عدمش وجود داره یا نداره، یعنی غیر از اصول عملیه، این مبنی است بر اینکه اینجا به اطلاقات عدله میشود تمسک کرد یا نه. اگر بگیم به اطلاقات عدله میتوان تمسک کرد، خب به حسب اطلاقات کدوم آیه کدوم روایت هستش که صلات یا صوم یا بقیه عبادات واجب رو مقید به این قیود کرده بود؟ نداریم، هیچ جا نداریم، پس به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم اینا لازم نیست. اگر بگید که نه، این اموری است که به اطلاق نمیشه تمسک کرد چون تقیید اوامر به اونچه که در رتبه بعد از اوامر تحقق پیدا میکنه محاله، بنابراین اطلاق که تقیید که محال شد، اطلاق هم محال خواهد شد چون عدم و ملک است، خیلی خوب، نتیجه این میشه که ما به نقش رو بیوت میگه شک میکنیم که آیا اینها رو شاره به گردن ما گذاشته، اینجور نیت کردن ها رو به گردن ما گذاشته، مازاده بر اون چی که عقلمون میگه، چون شاره ممکنه مازاده بر اون چی که عقل ما میگه یه چیز رو بگه لازم، مثلا عقل ما در عبادات نمیگه با تلفظ بکنیم، میگه باید نیتت این باشه، انگیزه این باشه. خب حالا در حج ممکنه فرموده باشه باید تلفظ بکنیم، کما که بعضی احتیاط میکنن یا فتوا میدن در حج، خصوص حج. حالا اینجا من اینجا ممکنه فرموده باشه، خب ما شک میکنیم به نبشه بکنیم فرموده یا نفرموده. اصل براءت است، علی تحقیق نه اشتغال. پس بنابراین این نسبت به مسئله اولا، بنابراین این تفصیلی که شیخ اعظم قائل شدن که این شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات بدویه و در شبهات بدویه فرموده است به احتمال تکلیف بیاوری کفایت میکند و چیز دیگه لازم نیست در کنارش باشه، اما در موارد علم اجمالی به احتمال اینکه لعل این باشه بیاری و دیگه قصدت نباشه بقیه رو بیاری به درد نمیخوره، باید قصدت این باشه که من میخواهم اون تکلیف معلوم به اجمال را اتیان کنم جازمن خبرو، و چون احتمال میدم او در این باشه دارم اینو میارم. وقتی همچه قصدی داشتی پس قهرم قصد دیگری در کنارشه که من اون بعدیارم خواهم آورد، چون قصد اینه که او رو محقق کنی و عقلت هم میگه او رو نمیتونی محقق کنی الا اینکه همه اینا رو محقق کنی. خب این مسئله اولا. خب شیخ خیلی رضوان الله علیه در صفحات متعدد در چند جا اینو هی دنبال فرموده. مسئله ثانیه که اینجا داریم این است که خب حالا اگر من ورای الجدار مثل این که یا من ورای ستون، بله
انما جاء به السيد الطوئي من كلام للشيخ في الرسائل في هذا التنبيه، هل يتناسب موضوعا مع هذا التنبيه الثالث؟ لان هذا التنبيه الثالث موضوعه فيما اذا انكشف الواقع انما اتى به هو هذا الفعل.
هلا انا عايز اقول لكم شما خدمه گفتم در اختلالي در اسباب الاصول حالا در این تقریر وجود داره، حالا اونو عرض میکنم. این سوالی هم که یکی از شما آقایون فرمود اینجا یادم رفت در اون اصلا گرفت جوابش داده شد، ولی خب برای تصریحه به فرمودید که خب بنابر مسئله حق و طاعه چی میشه، درست احتمال که میدیم شاید این دخالت داشته باشه، شاید شعار جل کرده باشه، و مسئله حق و طاعه میگوید هم که احتمال هم میدی باید. خب مثل که حق و طاعه همونطور که قائلینش گفتن در جایی است که برایت شرعیه نباشه، درست؟ بله، اگر ما باشیم احتمال و هیچ مرخص شرعی نداشته باشه، اونجا میگه که آقا حق مولویت مولا این است که این احتمال رو بشه اعتنا کنه. اما اگه خود مولا گفت رفع مولایانه معجب الله علمه و علمه فبا موضوع آنه کلا شاین مطلق، بنابراین مثل مرحوم آقای سعد و کسانی که این مسلک رو قائلن اینا گرفتار در فقه نیستن که همه جا باید احتیاط بکنن، درست؟ اون از داره عقلی میگن این چنینیه، ولی با براءت شرعی مسئله حله. بلکه آقای سعد براءت عقلایی هم داره، میگه درسته حکم عقل اونه، ولی عقلا که غافل از اون دقایق عقلی هستن براءت جاری میکنه. این براءت بشارم رد از این نکرده، پس یه براءت عقلایی که قهرن، البته این براءت عقلایی بعد عدم رد اشاره کشف از براءت شرعی میکنه دیگه در واقع. فلزاست که با توجه به براءت شرعی یا عقلایی که در اون هم بازگشتش به شرعی هست، مسئله حق و طاعه در اینجا مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه.
اصل انفصال انصراف انفصال عمل واقعی نداره خود؟
بله،
اصل قصد انفصال انفصال عمل واقعی انصراف
پیدا
نمی کنه؟
کجا ما اصلا قصد انفصال داریم؟
بالاخره هر عمل کمی
باید نه باید اون رو نحو عبادی بیاریم. همین رو داریم میگیم. اگه شعار فرمود اقصد الامتثال، کدوم دلیل رو باید داریم که اقصد الامتثال؟ این که نداریم. اون گفته سله. ما از ادله بده این صلات، صلات چیه؟ تعبدیه، قربیه، مثل واجب توسلی نیست که به هر شکلی آوردی. نه، حالا که اینجوری شد باید ببینیم در اینکه یک چیزی به نحو قربی تحقق پیدا کنه، به نحو عبادی تحقق پیدا بکنه، این به چه چیزی متقوم است. گفتیم به همین مقدار متقوم است که او را مضافا الی المولا بیاری. همین مقدار. با اطلاقات اونا نمیتونه، اما مستقیما میتونه بگه، مستقیما اشکال نداره بگه آقا اون امری که اونجا کردم به این شکل امتثالش کن. اونجا نمیتونه عکس کنه. اون حرفا ما برای چی میگن؟ برای اینکه میگن اون در رتبه بعد از امره، پس لازم میاد چیزی که متأخر متقدم بشه. حالا حرفای حرفا درسته اینا در محل خودش، ولی مشکلات اونا اینه اونجا که میگن نمیشه. و اما مسئله ثانیه، مسئله ثانیه اینجا چی بود که شیخ رضوان الله علیه این را مطرح فرموده در این چیزی که الان گفت؟ این در صفحه 303 بود. از ثانی بعد از ثالث بعد الرابع در صفحه 307 فرمده لذن کشف مطابقت و ما اتابهی للواقع. قبل فعل الباقی اجزاء عنه لأنه صلى الصلاة الواقعية قاصدا للتقرب بها إلى الله ما إن لم يعلم حين الفعل أن المقرب هو هذا الفعل. إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشئا عن تكرار الفعل أو ناشئا عن انكشاف الحال. اینجا شیخ میفرماد خب ما اونو گفتیم که وقتی عملو میخواد انجام بده باید اونجوری نیت داشته باشه، جازم باشه به این که من میخوام اون رو امتثال کنم، اون رو امتثال کنم. و این لازمش اینه که بگه همه رو میخوام انجام بدم، همه اطراف رو بیا کنم. اینو گفتیم. اما حالا اگر به همین نیتی که ما گفتیم عملو شروع کرد، یکیش رو انجام داد، مثلا مردد بین قصر رو تمام بود، قصر رو انجام داد، تا قصر تمام شد یقین کرد، یا در اثنای خود قصر که وظیفم هم، یا قبله مردد بود، حالا یه طرف نماز بخونه و اون یه طرف که داره نماز بخونه قاصد است که چهار سه طرف دیگر هم بخونه، اتفاقا در همون اثناء عمل یا بعد از عملی که انجام داد یه قبله نما یه مسلمی برش پیدا شد، یا یه کسی که به قبله آشنا گفت اون قبله همین طرف بود که خوندی، یه اگه کشف این شد که همینه کفایت میکنه. چرا؟ بر خاطر این که اون عملی که انجام داده نیت درست داشته دیگه، اون نیتی که لازم است که داشته. بعدم معلوم شد که واقعا همین بوده، پس امر خدای متعال که برای همین طرف همین بوده، اینم که این کارو انجام داده با نیت درست، که نیت درست همون بود که اون موقع نیتش این بود که بقیه رو انجام بدم، برای امتثال همون امر واقعی دارم انجام میدم، میخوام اون رو محقق کنم. خب محقق شد دیگه، پس بنابراین درسته. در مصباح الاصول مسئله رو به این شکل شروع کرده که ایشون در امر چهارم فرموده که آیا اگه کشف خلاف شد آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. اصلا این کشف خلاف شد کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه فرع بر این است که اون قبلی رو داشته باشی. فرموده است که التنبیه الثالث اذا تردد الواجب بین امرین او امور و عطا المکلف به بعض المحتملات فانکشف مصادفته للواقع. حالا این کفایت بکنیم باید. یعنی اون چه که مبانی یک امر دومی بوده اول بود. بعد فرمان که حالا اختار شیخون الانصاری عدم السقوط الا فی ما اذا کان المکلف آزمن علی الموافقت القطعیه بالجمع بین المحتملات، از اول هم چه قصد داشته، فلو لم یکن قاصدن الا الاتیان به بعض المحتملات لم یحکم به صحه. که این میبینید اول باید همون مسئله رو مطرح بفرمایید، کار ندن در اصلا کشف خلاف میشود یا نه. اون مسئله اول اینه که آیا باید اونجوری نیت بکنه یا نه، که نتیجهش گفتیم اینه که اگر اونجوری نیت کرد بقیه هم نیاورد، بعد کشف شد که بله روز قیامت معلوم شد، این میگه اون تکلیف رو انجام داد یا نداده. اون حرف اول. حرف دوم اینه که حالا که گفتیم باید اینجوری نیت بکنی و اینجوری هم کرد نیت، وسط کشف خلاف شد، آیا این کفایت میکنه یا نه؟ این مسئلتون اخرا که ایشون. مسئله ثالثه که بس که وقت نشد.